ای خمینی تو بودی تو بودی بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان تا ابد زنده یاد شهیدان.
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. بشنوید برنامه زنده ایران خانه خوبان.
حالا ای دماوند نامت بلند مبادا به جانت حراس از گزند بگردد زبون دشمنت هر که هست قلم گر بگیرم به وسمت به دست قلم تیغ و این شعر میدان من دل و جان به قربان ایران من.
ایران خانه خوبان. ویژه برنامه ای از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
ما برای آنچه ایران خانه خوبان شد رنج دوران برده ای رنج دوران برده ای.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه ایران خانه خوبان. به اتفاق همکاران خوبم از شبکه رادیوی فرهنگ با برنامه ایران خانه خوبان با لحظه‌های شبانه شما همراه هستیم تا ساعت 22 امشب. برنامه ایران خانه خوبان که به مناسبت دهه فجر متفاوت از برنامه‌های دیگه است. چرا؟ چون ما روایت‌ها رو اولا دست اول و مستند تقدیم حضورتون می‌کنیم. ثانیاً هر آمار و مطلبی که می‌گیم قبلش تحقیق و بررسی کردیم تا حتما مستدل و مستند باشه. سهم شما در برنامه محفوظ سامانه پیامک 3558. برای اینکه به ما پیامک بدید من ببینم و بخوانم و با شما در میون بذارم و با بقیه شنوندگان ارجمند و دو خط ارتباط تلفنی 220-485-220-58-800 رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید. اما سوالم داریم برای برنامه. سوال اول، یکی این که شما برای وطن و برای ایران حاضرید چه کاری انجام بدید؟ این نکته اول. سوال اول ما اینه، برای ایران حاضرید چه کاری انجام بدید؟ هر کدوم از شما. دومین نکته ای که میگیم اینه، به نظر شما چه کسانی بی وطن محسوب میشن؟ خب دوباره بگم، شما حاضرید برای وطن چه کاری انجام بدهید؟ و بعد اینکه به نظر شما چه کسانی بی وطن محسوب میشن؟
در که تو راز مجده این به چمن از بها خبر آورده این
اینجا رادیو فرهنگ، این برنامه ایران خانه خوبانه. چون رادیو فرهنگ، بذارید در مورد موضوعی صحبت کنیم. هویت برای شما آشناست؟ هویت به معنی این که چه کسی هستیم. از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و شناسانده شدن به چیزی یا جایی میگن. این حس تعلق بنیادی ذاتی در وجود انسان خیلی اهمیت داره. شما هیچ انسانی نمیشناسید که بگه من هویت نباید داشته باشم یا بی هویتی رو بخواد معنا کنه. البته بعضی از تقسیم بندی هایی هم داریم، هویت فردی، هویت ملی، که حالا اینو باز دست بندی هایی داره که من خیلی نمیخوام الان سر شما رو درد بیارم و در مورد این موضوع با شما صحبت بکنم. بذارید یه چیزی بشنویم، بعدش دوباره با هم گپ و گفت میکنیم.
در اهواز الان اون باشگاه راه آهن، زمان باشگاه انگلیس ها بود. هیچ فراموش نمی کنم اون روز این باشگاه نوشته بودن، یه طرفش ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ قدغن. ما با سگ هم ردیف بود، ولی خب سگ هم بد چیزی نیست در هر صورت، ولی در هر صورت ما اونطور بود. سوار تن می شدیم، ما رو می داشتن توی یک واگن دیگری، خارجی در واگن دیگر. تهران میام ده همطور بود. کرج که میخواستیم بریم، کرج احتیاج به یک اجازه مخصوص داشتیم. فقر و بیچارگی و مرض و تیفوس و همه این چیزا تو این کشور بود. اسم اونم گذاشته بودیم پل پیروزی.
به نظر شما هویت فرهنگی ما در چه شرایطی قرار گرفته الان؟ با صحبتهایی که از آقای هویدا نخست وزیر با سابقه طولانی مدت دوران پهلوی شنیدیم، خود ایشون یه تصویری رو برای ما مطرح کردند. البته دوستان فضای مجازی ما محبت میکنند بخشهایی از این صحبتهایی که ما اینجا صداها رو گذاشتیم حتما در فضای مجازی رادیو فرهنگ بعد از برنامه قرار میگیره و شما میتونید اونها رو ببینید، این استنادات رو ببینید. به نظر میرسه که وضعیت ما واقعا تغییر کرده. یکم فکر کنیم. گفتم پیامک 30558 و من پیامکاتون رو ملاحظه میکنم، به روز کردم، به لحظه کردم، به خاطر اینکه بتونم آخرین پیامک ها رو ببینم تو فرصتی که فراهم بشه حتما میخونم. گفتم به ما بگید برای وطنمون حاضرید چه کاری انجام بدید، یک. دو اینکه به ما بگید به نظر شما بی وطن چه کسانی هستن. صحبت از وطنه، یه چیزی بشنویم، دوباره برمیگردیم با هم دیگه صحبت میکنیم.
همزمان مسئله سهم یا حقاب ایران از هیرمند به یک افتضاح سیاسی دیگر ختم شد. بنا به معاهده ایران و افغانستان در سال 1318 قرار شده بود نیمی از حقابه هیرمند به ایران برسد، اما افغانستان به تعهداتش در قبال آب هیرمند عمل نمی کرد. کشاورزی جنوب خراسان و سیستان و آب هامون متکی به آبی بود که از هیرمند می رسید. اختلاف ایران و افغانستان بر سر این واقعه با مشارکت آمریکایی‌ها در کمیسیونی به نام دلتا حل شد. امیر عباس هویدا متن قرارداد جدید را سال 1351 به نزد شاه برد و شاه هم تایید کرد. قرارداد جدید سهم ایران از آب هیرمند را به 25% از آن سهمی که قبلاً برایش مقرر شده بود کاهش می‌داد. یعنی دولت ایران از 75% آب هیرمند صرف نظر می‌کرد. اسدالله علم که از خاندان خانهای قدیمی خراسان بود نسبت به این عمل خشمی شد و از شاه خواست دست کم این قرارداد را به تأخیر بیاندازد. شاه نپذیرفت. علم می‌دانست که این قرارداد سرنوشت سیستان را دگرگون کرده، کشاورزی را در دراز مدت از بین خواهد برد و آب دریاچه هامون را هم خشک خواهد کرد. این سرآغاز سرنوشت غم‌انگیز سیستان و بلوچستان بود. علم بعد از این واقعه در یادداشت‌هایش نوشت ارزش وجود یک ولایت با امور اقتصادی سنجیده شود؟ یا لالعجب، یک وجب خاک ایران به میلیارد می‌ارزد. آن وقت بگوید سیستان ارزش اقتصادی ندارد.
حالا متوجه شدیم که چرا جوانان و مردان و زنان این کشور در دوران 8 سال دفاع مقدس همه هستی خودشون رو، جانشون رو، فرزندان خودشون رو، پدران خودشون رو گذاشتند تا حتی یک وجب از این خاک از دست نره و به دست بیگانگان نیفته. برنامه ایران خانه خوبان از رادیو فرهنگ. سوال برنامه‌ای که از شما پرسیدیم و گفتیم مشارکت کنید با ما از طریق سامانه پیامک 30558 و همچنین خطهای ارتباط و تلفنی برنامه 22258800 اینه که به ما بگید شما حاضرید برای وطن چی کار بکنید و اینکه به نظر شما بی وطن چه کسانی هستند. در برنامه امشب ما قطعات و تصانیفی رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. اتفاقا چیزهایی رو پخش میکنیم که شما تا حالا شاید نشنیدید و میتونم با اطمینان بگم کمتر شنیدید، و علاوه بر این اونهایی که شما باش سابقه و خاطره ذهنی داری هم اونم پخش میشه توسط تهیه کننده خوب برنامه خانم مردانی.
خمینی ای امام،
خمینی ای امام،
خمینی ای امام،
خمینی ای امام، خمینی ای امام،
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت زجان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست، این توی، این توی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق، و بعد شعار تو دراز حق ایران، نماز و را درود، نماز و را سلام.
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام،
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای تو دشت زشان در ره هدف نرزد از نام تو پایه ستم پشت احری منان گشت از تو هم مرد توحید را همچو سنگری حافظ ملت و دین و دفتری و بر شعار تو به راه حقیان زمات و رازرو زمات و رازنا خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف چون تو عزم صف دشمنان کنی ترک سر ترک تن ترک جان کنی نازمان عزم دشمن شکار تو خشم تو قهر تو اقتدار تو بود شعار تو به راه حق قیام به ما تو را درود به ما تو را سلام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف ما همه یار تو یاور توییم دوستدار تو هم سنگر توییم ای حماس ای تو ورد زبان ما این تویی مظهر آرمان ما بود شعار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ز ما تو را سلام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف
خاطر انگیزه. هنوزم که پخش میشه این سرودی که در فرودگاه مهرآباد خونده شد واقعا همچنان تازگی داره. از دوستان خوب منم آیه استاد حسین علی شریف هم در اونجا بوده، مؤذن خوب کشورمون، جزء کسانی بود که خاطرات خوبی رو از اون روز برای ما نقل کرده. بذارید در مورد، چون رادیو فرهنگی، در مورد یه موضوعی هم صحبت بکنیم که یه مقدار مسئله فرهنگی رو هم بهش اشاره داره، ولی قبلش یه چیزی بشنویم، دوباره میایم با هم صحبت میکنیم.
روزگار آزادی دهقان است، زمان رونق اقتصاد روستایی، عصر رویدادهای بزرگ.
آن دوران با پروپاگاندای شدید برای صنعتی کردن کشاورزی، تعداد تراکتورهای کشور 16 برابر و مقدار کود مصرفی 20 برابر شده بود. اما ایران که در اوایل دهه 40 صادر کننده محصولات کشاورزی و غذایی بود، در دهه 50 بیش از 2.5 میلیارد دلار واردات کشاورزی داشت که 2 میلیارد دلار آن از آمریکا بود. کارخانه ذوب‌آهن محصولی گران تولید میکرد که به صرفه نبود. کارخانه را بدون کارشناسی در جای ساخته بودند دور از دسترسی به آب، آهن، زغال سنگ، گاز و بنابراین هزینه‌های تولید و حمل و نقل محصول نهایی را با توجه به عدم زیرساخت در آن سالها گران‌تر می‌کرد.
آمارهایی که اعلام میکنم مستند به سازمان برنامه و کتابهاییست که در سازمان برنامه در قبل از انقلاب نوشته شده و حتما برای شما در شبکه اجتماعی رادیو فرهنگ قرار میگیره تا اونها رو برید ببینید. از جمله این که در سال 1351 کشور ما 35% از هموطنان ما دچار سوء تغذیه شدید بودن، یعنی 1/3 از هموطنان عزیز ما دچار سوء تغذیه شدید بودن. بذارید در مورد حالا بحث فرهنگ صحبت بکنیم که بریم یه پایگاه مرجعی در دنیا به نام ISI که احتمالاً که نه قطعاً برای بسیاری از شنوندگان رادیو فرهنگ آشناست، مقرش در آمریکاست. او به ما میگه که تعداد مقالاتی که یک کشور تولید میکنه چه میزانه و اون رو گزارش میده. وقتی میریم بررسی میکنیم کل تعداد مقالاتی که قبل از سال 57 تولید شده از طرف ایرانیان عزیز ما 2700 مقاله است. حالا اینو یه لحظه نگه دارید ذهنتون رو، میاییم به بعد از انقلاب. سال 57 البته 500 مقاله بوده، از این 2700 تا 500ش در سال 57 بوده. بعد میاییم در سال 57 تا 76 که تقریبا 20 ساله هیچ اتفاق زیاد خاصی نمیفته، درگیر جنگیم، یکم توجهات بعد از جنگ به ساخت و ساز صورت گرفته و متاسفانه توجه جدی به علم و دانشگاهی خیلی نبوده بعد از انقلاب در این بازه 20 ساله. اما وقتی میریم 76 تا 96، یعنی بازه 20 ساله دوم رو نگاه میکنیم، میبینیم در طی 20 سال اول 390 هزار مقاله توسط دانشمندان عزیز ایران تولید شده. 76 800 تا، 96 53 هزار تا در یک سال ها رو عرض کردم. ببینید وضعیت آموزش ما نمیگم خوب شد، هنوز خیلی فاصله داریم تا برسیم به اون جایگاهی که باید برسیم، اما خدا رو شکر حداقل اعتبار آبروی ایرانی و دانش و هوش ایرانی، کشف علم و رسیدن به مرزهای علم توسط ایرانیان عزیز به گواه مرجع معتبری مثل ISI بسیار بالاست و بخشی از این رو شما در فضاهای دیگه هم میبینید. بذارید یه سرود بشنویم، دوباره برمیگردیم. نشنیدین این سرود رو؟
ای برزگر، ای کارگر، ای برزگر، قسم به آن پیامبری که بوسه زد به دست تو، که فتنه ها شده به با به خاطر شکست تو، به حق تو نهاد مطرف زمان چه گنج ها، کران با کران به نام تو، که فتنه ها به پا کند رفیق ما شریک دیگران تو، جرگا هر نیار ترخ احمدی توی تو مرد حیه صلابت محمدی، تو مظهر حلاف و کار صادقانه ای، تو روز فرش مجاریه به هر کرانه ای، ز حق تو نهاد مطرف زمان چه گنج ها، کران تا کران به نام تو، چه فتنه ها به پا کند رفیق ما شریک دیگران، قلوب ما همه کفت برای تو، به دوشه را روان عقل بای تو، جهاد ما کنون به کار جهد و زندگی، به هر کرا نیر تیر پای تو، به هر کجا که نیر سر صدای تو، پیام تو سرود وارهی ز بندگی، ز حق تو نهاد مطرف زمان چه گنج ها، کران تا کران به نام تو، که فتنه ها به پا کند رفیق ما شریک دیگران، علی بود نمونه ای برای تو، که درد ببر ز قرنها نوای تو، ز گفتهاش ز خلقهای سر صدای تو، پیمبران همه شبان گله ها، محمدان حبیب ذات کبریا بود همین شرح نما بود گشای تو، قسم به آن پیمبری که بوسه زد به دست تو، که فتنه ها شده به خاطر شکست تو، قسم به آن پیمبری که بوسه زد به دست تو، که فتنه ها شده به خاطر شکست تو، ای کارگر، ای برزگر، ای کارگر، ای برزگر.
اینجا رادیو فرهنگه و ما خوشبختانه مهمان فرهنگی هم داریم در این برنامه. چهره ناماشنایی است جناب آقای استاد قدیانی عزیز، مدیر محترم انتشارات قدیانی و در این حال یکی از باسابقه ترین انتشارات کشور، فعال و بسیار خوشبختانه خوشنام. آقای قدیانی سلام عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم، خدا قوت
سلامت باشید. آقای قدیانی شما جز ناشرانی هستید که در هر دو دوره کشور، یعنی قبل از انقلاب سال 57، انقلاب اسلامی سال 1357 و بعدش رو هم تجربه کردید، فعالیت‌های متعددی در حوزه نشر داشتید. شاید شما دنبال این نیستیم که خودمون تحلیل کنیم، دنبال اینیم که به واقعیت‌ها بیشتر بپردازیم از طرف کسانی که این دوره‌ها رو تجربه کردند. شما چون هر دو دوره رو تجربه کردین، برای ما خوبه که بفهمید که ارزیابیتون چیه؟ یه واقعا آن چیزی که هست رو برای ما بگید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، دم تبریک ایام خجسته پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ملت شریف ایران. من نادر قدیانی در سال 1348 در هنگام تأسیس سال دانش آموز بودم، درس میخوندم و تازه داشتم دوران راهنمایی مقدم ورود پیدا کنم که در غرب تهران در ملک پدری کلاب پولیشی تأسیس کردم.
بله.
و 10 دوره یعنی 10 سال تمام تا پیروزی انقلاب اسلامی تقریبا یکی از کلاب پولیشی های بزرگ غرب تهران بودم. بعد آرام آرام علاقه من به سنتیسی نش شدم و قبل از انقلاب دو عنوان کتاب کودک نوجوانم منتشر کردم.
خوب.
و یواش یواش با فیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از سال 61 جدن وارد دریای نش شدم.
بله.
ولی قبل از انقلاب تعداد اندکی که ناشرایی بودن و کتاب فروشی ها تقریبا غالب بودن به ناشران ما.
بله.
و ناشران هم معمولا هم خودشون کتاب فروشی داشتن و هم ناشر بودن و کتاب هایی رو که غالبا منتشر میکردن کارتای عمومی بود و کتاب هایی که خب حالت سیاسی داشته باشه تعداد بسیاری از کتاب های شهید بزرگوار مطهری یا شهید بزرگوار شریعتی.
بله.
و اینها یکی در کتاباشون آزاد بود یکی در کتاباشون ممنوع بود. پس در نتیجه ما این دوران رو گذروندیم و وارد انقلاب اسلامی که داشته می شدیم همین یکی چند ماهی مثلا شهریور سال 57.
بله.
آرام آرام دیگه دولت حکومت دیگه شاهنشاهی نتوانست مدیریت بکنه و اغلب این کتاب ها به کتاب های تحت عنوان جلد فکید در چاپخانه های مختلف با ناشرهای گمنام و آدرس های پراکنده غلط که مراجعه میکردیم مثلا خیابان لاله‌زار کوچه فلان میرفتی خیابان لاله‌زار ولی کوچه وجود نداشت به اصطلاح.
برای اینکه پیگیری نشه
تونستن که چند ماهی سر به اصطلاح دوران پهلوی رو یه دوران ناشران بگذرونن و کتاب های خیلی از ممنوعه رو منتشر بکنن و آرام آرام وارد انقلاب شدیم. در یک سال اول انقلاب با خیلی از کتاب های تیراژ های 500,000 تا 300,000 تا و عجیب هر روز یه کتاب جدید و مرکز اینجا معمولا خیابان ناپدید رو نفشی کوچه هاش نایب بود و دیگه آرام آرام هرچی از دوره انقلاب فاصله می گرفتیم این تیپ کتاب ها کمرنگ تر می شد و در اینجا می خواهم که دوره سالهای 60 و 70 رو اوج شکوفایی ادبیات کودک و نوجوان رو در کشورمون بدونم که نویسندگان بسیار خوبی به اطلاع دیده شدن و نمایان شدن خیلی کتابای خوب شاعران نویسنده ها تصویرگران.
بله.
و دوره ای بود که تقریبا دوره تصویرگری و گرافیکمون خیلی کمتر نسبت به اونا نمایان بود که یواش یواش با پذیرش دانشگاه ها و اینا اینا در دهه 70 به 80 مشکلات اینا حل شد.
بله.
ولی من در مجموع در سه دهه اول یعنی 60 تا 70 80 انقلاب رو واقعا دوره شکوفایی من که با ناشر کودک هستم بیشتر در این دوره صحبت میکنم.
آقای قدیانی من عذرخواهی میکنم خیلی خوب توضیح دادید ممنونم یه سیر مناسبی رو برای ما مطرح کردید. یه سوالی تو ذهنم هست.
بله.
این که خب تقریبا از دهه 20 و بعد مثلا خصوصا بعد از 28 مرداد و اینها ما مثلا میبینیم که مؤسسه فرانکلین میاد و انتشاراتی رو راه اندازی میکنه و بخشی از انتشارات زیر سایه اون حرکت میکنن، اما در مجموع احساس میشه که یه مقدار جریان چپ و کمونیستی در ایران در این حوزه نشر فعالیت بیشتری میکرده به نسبت.
بله.
یه مدت در مورد این موضوع بین چرا این اتفاق یعنی این فضا برای اونا باز بوده یا اینکه نه؟
ببین این دوران خب دورانی بوده که شما تقریبا از سال 50 تا پیروزی انقلاب اسلامی.
بله.
بیشتر نمایان بود.
آها.
و در این سالها خب من یک نوجوان 17-18 ساله‌ای بودم دیگه.
درسته.
و زیاد این مسائل رو متوجه نمی‌شدم. ولی به هر حال روزنامه کیهان و اطلاعات تقریبا روزنامه اون روزی بود که روزنامه دیگه کمتر دیده می‌شد. من سراغ ندارم. و این روزنامه هم زیاد به این موضوع نمی‌پرداختن. ولی من پراکنده به بازار بین الحرمی مراجعه می‌کردم و بچه مذهبی هم بودم. کتابای جلد سفید، کتابای رساله حضرت امام رو با یا کتابای مثلا مهندس بازرگان با نام‌های دیگه
به
منتشر می‌کردم، یه بار توضیح می‌کردم اینا رو در مقابل دانشگاه تهران که غالبا به حتی کتابای کیلویی هم می‌فروختن از شوروی وارد می‌کردن این کتاب‌ها رو و کیلویی هم می‌فروختن، اینا رو می‌دیدم و من متوجه می‌شدم، ولی بیشتر از این اطلاعات دقیق‌تری در این مورد ندارم خدمتتون عرض کنم.
خب بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای نادر قدیانی عزیز، پیشکسوت باید به شما بگین دیگه آقای قدیانی.
دعا می‌کنیم که رادیو فرهنگ همیشه به حوزه کودکان و نوجوان بیشتر توجه بکنید.
خیلی خوب، پس یکی از مطالبات پیشکسوت نشر کشورمون جناب آقای